بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از ویژگی های انسان که در قرآن تصریح شده و یه مقدار ممکنه عجیب هم به نظر برسه این است که قرآن کریم می‌فرماید انسان خیلی اهل جدله، اهل بحث و اهل گفتگوی غیر منطقی. ما الان کلمه‌ای که استفاده می‌کنیم برای این معنا توجیهه، میگیم فلانی کار خودشو داره توجیه می‌کنه. یا گاهی از اوقات تو روانشناسی ممکنه ازش حتی به رفتار دفاعی، که البته باید گفت گفتار دفاعی، تعبیر میشه. بذارید آیه قرآن رو برای شما بخونم. در سوره کهف میفرماید ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل. ما در این قرآن مثال‌های متعدد فراوانی آوردیم تا حق رو توضیح بدیم، تا حق رو جا بندازیم. و کان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان خیلی اهل جدله. انسان دست از مجادله کردن بر نمی‌داره. به تعبیر دیگری، به تعبیر دقیق‌تر، انسان بیش از هر چیزی به جدل میپردازه تا از خودش و رفتار خودش دفاع کنه، تا از فکر و اندیشه خودش دفاع کنه. جدل کردن البته به صورت خوب هم داریم، مخصوصا در مقابل مجادله دیگران. افرادی میان مجادله آمیز حرف میزنن، جدل میکنن، آدم بخواد به سرعت ساکتشون کنه میتونه جدلی چند تا جواب بهشون بده. لذا در قرآن کریم به پیامبر اکرم میفرماد و جادل هم بلتی هی احسن، با اونها مجادله کن به طریق بهتر. یعنی او اگر مجادله میکنه، حرف جور میکنه برای دفاع از باطل، شما باهاش مجادله کن، حرف جور کن برای دفاع از حق و باطلش رو آشکار کن. ولی کلن جدل چیز خوبی نیست. اینجا جادل هم بلتی هی احسن به عنوان برخورد مجادله آمیز با کسی که اهل جدل باطل هست از باب ضرورت بیان شده، و الا آدم یا دلیل و استدلال منطقی به کار میگیره یا تشریح میکنه یک صحنه ای رو، یک اوصافی رو بیان میکنه تا حقیقت آشکار بشه، باطل خودشو نشون بده، یا سکوت میکنه دیگه. چه اصراری هست؟ حتما همه حرف حقی که ما بلدیم بپذیرن. خب آدمها به این سادگی حاضر نیستن کوتاه بیان از موضع خودشون. در این باره باید بیشتر صحبت کرد. از نظر اخلاقی جدل در ماه مبارک رمضان کلن خیلی منع شده. معلوم میشه که وقتای دیگه هم خب زیاد کار خوبی نیست. در ماه رمضان کارهایی که جاهای دیگه زیاد خوب نیست خیلی بیشتر بد میشه. در ماه مبارک رمضان اگه با رفیقت، برادر دینیت حرفت شد، یکی اون گفت، یکی تو گفتی، دوباره یکی اون گفت، خواستی تو یکی دیگه بگی، بگو خب ماه رمضان الان دیگه، بقیهش بمونه برای بعد. از آداب ماه مبارک رمضان اینه که آدم جدل نکنه، جدال نکنه. جدل همونجوری که از اسمش هم پیداست جنگ با زبانه، جنگ با حرفه، جنگ با کاش استدلال باشه. اگر با استدلال باشه، با بیان دقیق منطقی باشه، دیگه اسمش جدل نیست، میگن استدلال محکمی آورد یا تشریح کرد موضوع رو، تبیین کرد. جدل یعنی موضع گیری هایی که موجب میشه آدم موقتا از خودش دفاع بکنه و طرف رو ساکت بکنه، یه توجیهی بیاره برای بالاخره رفتار خودش، برای موضع خودش. این که در قرآن کریم میفرماید اکثر شیء جدلا، خیلی جالبه، یه مقدار عجیب اینه که به این ویژگی انسان چیکار میکنه، اشاره میکنه. حالا روز قیامت داستان جدل چی میشه؟ میفرماید لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. روز قیامت دیگه هیچ کی نمیتونه حرف مفت بزنه، اصلا خدا اجازه نمیده به کسی حرف بی خود بزنه. و قال صوابا، و اگه کسی هم خدا بهش اجازه بده درست حرف میزنه. توجیه و پیچوندن و دلیل تراشوندن و این حرفا تو کار کسی نیست. یکی از ویژگی های روز قیامت اینه، سرائر و باطن انسان رو خدا آشکار میکنه و بعد اجازه دفاع بی خود و بی مزه و بی دلیل هم نمیده، اصلا نمیذارن کسی حرف بی ربط بزنه. اگه کسی حرف بزنه روز قیامت حرف منطقی میزنه، و اکثرا هم حرفی ندارن بزنن آدم ها، چون خدا میاد بالاخره باطنشون رو میکنه. اونجا دست و پا و اعضا و جوارح انسان هم شروع میکنن علیه آدم شکایت کردن، و دیگه آدم متعجب میمونه. و در قرآن کریم هم هست که آدم گاهی از اوقات اعتراض میکنه تو اون دنیا به دست خودش، به زبان خودش، شما چیکار دارید میکنید بدون اختیار من، خارج از کنترل من دارید علیه من حرف میزنید. اونها دیگه بنده شما و در اختیار شما نیستن، سلول های بدن شما هم در اختیار امر پروردگار عالم هستن و تحت فرمان او حکمرانی میکنن. این وضعیت رو ما در زمان غیب ظهور چجوری میبینیم؟ من ده تصور میکنم پس از ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا امکان جدل باطل کاهش پیدا میکنه به خاطر ظهور حق. این ظهور فقط ظهور آقا امام زمان ارواحنا له الفدا نیست، ظهور حقه، یعنی همه حقایق تا حد بسیار بالای آشکار میشه. در رأس این حقایق خود حضرت ولیعصر ارواحنا له الفداست. آقا قریب ظهور نخواهند کرد، آقا در بین همه حق ها و حقیقت هایی که آشکار میشه ظهور میکنن، لذا بحث ها کاهش پیدا میکنه. پس از ظهور مردم با یک آرامشی حق رو انتخاب میکنن، چون جدل از بین میره. حتی حضرت کارهایی رو انجام میدن که اصلا در زمان پیامبر اکرم یا در زمان امیرالمومنین علیه السلام در دوران خلافتشون نمیتونستن این دو بزرگوار انجام بدن. برای چی؟ برای اینکه نگران حرف و حدیث تو مردم بودن. حرف و حدیث یعنی همین مجادله ها. ولی امام زمان ارواحنا له الفدا راحت این کارا رو انجام میده، نگران حرف و حدیثش هم نیست. چرا؟ به دلیل اینکه سطح جدل کاهش پیدا کرده. مثلا در حکومت حضرت یه نفر بلند میشه یه نظر غلط میده، حضرت دستور اعدامشو میده. خب افکار عمومی چی میشه؟ افکار عمومی میدونن اون زمان که این نظر غلط آغاز یک انحراف، آغاز یک توطئه، آغاز یک توهمه. حتی اگه توطئه نباشه یک توهمه که دفعی به ضرر جامعه تموم میشه و جامعه رو لطمه خواهد زد. این رو کاملا متوجهن، لذا حق میدن به حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا. در حالی که رسول خدا میخواستن تروریستای خودشون رو محاکمه کنن، اعدام کنن، یعنی اطرافیان خواستن آقا جون اینا میخواستن شما رو محاکمه کنن، شما اینا رو ببخشید، اطرافیان حضرت مثل حذیفه گفتن اینا میخواستن شما رو ترور کنن، یا رسول الله خب شما باید اینا رو افشا کنین، شما باید اینا رو اعدام کنین. حضرت فرمودن که من اگر این کار رو بکنم اتفاقی که میفته چیه؟ مردم جدل میکنن، میگن با یارانی که قدرت پیدا کرد خود اون یاران رو کشت. یعنی مردم از زاویه غلطی نگاه میکنن به مسائل و مجادلاتی آغاز میشه، بعد این مجادلات رو دیگه به این سادگی نمیشه جواب داد. الان عرصه سیاست و عرصه جامعه رو شما نگاه بکنید، پر است از حقها و باطلها و مجادله هایی که نمیذارن حق و باطل پیدا بشه. اینقدر مجادله ها فراوانه و خصوصا در این فضای اینترنتی و شبکه های مجازی و اینها که دیگه بالاخره حرفای باطل خودشون رو از اون منابعی که کاملا معلومه و اصلا اعلام میکنن، منابع به اصطلاح تغذیه شده از دشمنان این ملت، بلکه دشمنان بشریت، نه فقط دشمنان ما هستن، ولی مجادله میکنن. یه مجادله های عجیب غریبی که واقعا آدم میمونه جواب دادن به اینها چقدر طولانی خواهد بود، چقدر طول میکشه، به این سادگی نمیشه اینا رو جواب داد. حالا من نمونه های از جدل رو بخوام عرض بکنم که شما در طول تاریخ حتما بعضیش مشهور هست شنیدید. امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از فرمان خدا فرمانی صادر کرد که هر کسی میخواد پیامبر اکرم رو زیارت کنه، دیدار کنه، سوال داره به خدمتش برسه، باید صدقه بده. ما الان میگیم مثلا حق ویزیت، منتها حق ویزیت به خود دکتر، به خود طبیب میدن یا به خود اون مشاور. اون زمان صدقه باید در راه خدا میداد، دستور خدا اومد هر کی میخواد پیغمبر اکرم رو زیارت کنه باید پول بده، منتها نه پول به پیغمبر، باید پول بده به مستمند و صدقه بده. خب در برخی از نقل‌ها آمد که دیگه کسی نرفت زیارت پیغمبر، یعنی دیگه اصلا دیدارهای پیغمبر کاهش پیدا کرد. حالا آدم ممکنه به مزاح بگه که خب خوب شد پیغمبر اکرم یه نفس راحتی کشیدن، ولی واقعا فرهنگ مردم اینقدر ضعیف بود در علاقه شون به دینداری، تا مفت بود مثلا هی مزاحمت ایجاد میکردن. غیر از علی ابن ابی طالب علیه السلام، هرچی دار و ندار داشت میومد خرج دیدارهای پیغمبر اکرم میکرد. حالا در بعضی از نقلها از تنها کسی که به دیدار پیغمبر اکرم اون ایام میشتافت علی ابن ابی طالب بود. حالا ببین جدل تو انسان بیمار چجوری تولید میشه. گفتن علی ابن ابی طالب اشتباه میکنه. آقا همه مردم دارن اشتباه میکنن که نمیرن از یه صدقه دادن میترسن، فکر میکنن فقیر میشن. علی ابن ابی طالب علیه السلام که داره دستور خدا رو اجرا میکنه، رسول خدا که همیشه بین مردم نیست، باید ازش بهره ببرن، از حکمتش، از دریای معرفتش. میگفتن چی؟ حالا چرا دلیلش رو نگاه کنید، اینا رو بهش میگن جدل. میگفتن علی ابن ابی طالب وقتی زیاد میره و پول میده، در واقع صدقه میده که میره دیگه، کسانی که پول ندارن صدقه بدن اونا دلشون میشکنه و علی ابن ابی طالب داره اونا رو ضایع میکنه. یعنی از چی چه حرفی در میارن؟ از حق روشن محض اینا برمیارن، بالاخره یه حرف حدیثی در میارن. یا مثلا داستان عمار رو که دیگه حتما میدونید، همه امت اسلامی میدونستن، رسول خدا برای همه جا انداخته بود عمار رو، اون گروهی بعد از من خواهند کشت که ستمگرن. بعد از من اختلاف میفته و اون گروهی که ستم میکنه عمار رو خواهد کشت. خب عمار اومد پای رکاب علی ابن ابی طالب علیه السلام، بعدن هم اصحاب معاویه عمار رو کشتن و به شهادت رسوندن. خب دیگه از این آشکارتر شما چی میدونید، میتونید تصور کنید اصلا؟ خب شروع کرد امرآس جدل کردن، یعنی حرف و حدیثایی درست میکنن، به بازار میرن برای دفاع و توجیه موضع غلط خودشون، کم نمیاره که. و کان الانسان اکثر شیء جدلا، ما این صفات رو داریم اینجا میخونیم تا به خودمون توجه کنیم، ببینیم چه ویژگی هایی رو خدا فرمود خیلی تو انسان هست، ما اونا رو بیشتر کنترل کنیم. انسان موجود توجیهگریه، حالا امرئاس دیگه کم آورده دیگه، و معاویه دیگه چی داره بگه؟ یک گروه زیادی از سپاه معاویه جدا شدن با فرماندهشون، کنار وایستادن، گفتن ما نمی جنگیم. چرا؟ گفتن عمار پای رکاب علی ابن ابی طالبه، خب ممکنه ما او رو بکشیم و اگه ما بکشیم پس ما باطلیم. تا همین جاش معلومه که ما باطلیم، عمار رفته طرف حق. امرئاس و معاویه میدونیم اینا چی گفتن؟ گفتن که حالا که عمار به شهادت نرسیده شما صبر کنید، ممکنه بیاد این طرف یاران علی بکشنش، بعد معلوم میشه ما حقیم. اینا هم گفتن حالا باشه پس ما نمیریم، وای میستیم ببینیم کی آخر سر میکشه. هیچی، آقا آخر سر به شهادت رسید، معلوم هم شد تو سپاه علی ابن ابی طالبه و از یاران معاویه کشتن. خب حالا چی داری بگی؟ امرئاس شروع کرد به حرف زدن، گفت ببین در واقع قاتل عمار علیه، چون علی عمار رو آورد وسط میدان. اگه عمار رو علی نمی آورد اون مقصر دیگه. بعد اونو هم قبول کردن. انسان یه همچی موجودیه. بعضی ها با این مجادله ها، با همین مجادله ها ابا عبدالله الحسین رو کشتن. فکر کنید چه دلیلی آوردن؟ گفتن پسر پیغمبر نیست. گفتن حرامی رو حلال کرده، حلالی رو حرام کرده. بعد مقابلش هم یزید بود، یزید هم که وضعش آشکار بود، همه میدونستن شراب خور و نمیدونم بی بند و باره. با همین مجادله ها، انسان موجود توجیهگریه. خیلی مهمه که آدم بتونه توجیهگری خودش رو کنترل کنه. اگر ما یه محیطی داشتیم به عنوان مدرسه بخوایم افرادی رو تربیت کنیم، یکی از وجوه تربیت حتما باید کنترل توجیهگری باشه. یعنی بشینیم با هم تمرین کنیم، خب بچه‌ها الان می‌خوایم از این رفتار خودمون توضیحی بدیم. اگه که دیدیم کسی توجیه کرد، ریز ریز از بچگی یاد بدیم. مدت‌ها طول می‌کشه آدم دست از توجیهگری برداره، مدت‌ها طول می‌کشه آدم توجیهگری نابجا جدل رو بشناسه اصلا، مدت‌ها طول می‌کشه که آدم بتونه مقابله بکنه با سخن ناروا. من برای اینکه عرض بکنم این موضوع چقدر مهمه، از یک آیه دیگه قرآن کمک بگیرم. روایتی هست که رسول خدا این آیه قرآن رو در همه خطبه های نماز جمعه میخوندن، پس معلوم میشه آیه مهمیه، مبتلا به حجامه است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. تقوای خدا رو داشته باشید و درست حرف بزنید، یعنی جدل نکنید، یعنی توجیه بی خود نکنید. مهمترین نیاز جامعه اینه که درست درست آدم حرف بزنه. باب جدل رو آدم بخواد برای خودش ببنده، مخصوصا جدل به باطل، نه جدال احسن در مقابل جدال باطل، این خیلی کار میبره. یه آزمایشی رو تو روانشناسی به ما نشون میدادن یه زمانی که از این درس ها میخوندیم، میگفتن که چند نفر رو میارن چند تا مثلا مکعب رو هم دیگه میگذارن، یعنی چند نفر رو میارن برای آزمایش. آقا میاد تو این آزمایش ما شرکت کنید؟ بله. چه آزمایشیه؟ حالا انجام میدیم شما ببین. چند تا مکعب میذارن جلوشون، یه کار ساده میچینه رو هم دیگه میذاره بالا. بعد میگه به همش بزن، میگه به همش بزن. بعد میگه بچین دوباره، اینا رو دوباره میچینه رو هم دیگه. بعد میگه به همش بزن، به هم میزن. میگه خیلی ممنون. همین آزمایشتون همین بود؟ بله همین بود. اینا یکی یکی میان مثلا 10 نفر 10 نفر این آزمایش رو انجام میدن، بعد این 10 نفر میان بیرون توی لابی یه چایی بخورن، یه قهوه یه چیزی مثلا پذیرایی بشن و برن. وقت تو اون لابی، تو اون جایی که بیرون آزمایشگاه اینا میخوان با هم صحبت کنن، یه نفر ناشناس میاد حرف میندازه که نظرتون چی بود. قبل از اینکه بیان تو لابی بشینن، اینها به یکی از اینها 1 دلار میدن، به یکی از اینا 2 دلار، به یکی از اینا تا 10 دلار، به یکی هم هیچی نمیدن. بعد میشینن اونجا صحبت میکنن. اینا نمیدونن هر کدوم چقدر گرفتن یا چقدر نگرفتن. حرف میندازن وسط که آقا بفرمایید که نظرتون چی بود. یکی میگه کار بی خودی بود. یعنی چی؟ همینجوری بذار رو هم بعد بزن کنار. یکی میگه نه اتفاقا جالب بود، یه تمرکزی به آدم میداد. یکی میگه این، یکی میگه اون. بعضیا بد حرف میزنن، تحلیل میکنن، بعضیا خوب تحلیل میکنن. خب حالا شما بگید، کسانی که پول بیشتری گرفتن بیشتر دفاع میکنن یا کسانی که پول نگرفتن بیشتر دفاع میکنن؟ اینا رو آزمایشگرها ثبت میکردن، نه کی دفاع میکنه، این چقدر پول گرفته. بله، هر کی پول کمتر گرفته بیشتر دفاع میکنه. تو این آزمایش اینجوری ثابت میشه. چرا؟ چون این کار که کار بی خودی بود، اونی که پول گرفته فایده این کارو گذاشته تو جیبش، دیگه نیاز نداره توجیه کنه این کارو. اونی که پول نگرفته برای اینکه بگه عمرم تلف نشد یه توجیه میاره. اصلا آدم‌ها هر موقع کار غلط‌تر که میکنن ذهنشون بیشتر فعال میشه برای اینکه از کار غلطشون دفاع کنن. 600 تا دلیل میارن. حالا یه کار درست کرده بود اینقدر دلیل نمی آورد. اینا میشه منشأ جدل. وقتی آدم ها میخوان از خودشون دفاع علکی بکنن. خدا ما رو خلاص کرد تو برنامه دین، گفت شما برو در خونه خدا کلن غلط کردم گفتن رو راحت کن، زیاد بگو من ببخشید، من معذرت میخوام. به خدا، نه به کسی که عزتت به هم بریزه، از خدا معذرت خواهی زیاد بکن. وقتی کسی زیاد معذرت خواهی بکنه دیگه علکی از خودش دفاع نمیکنه. اون وقت خدا یه جایزه هم قرار داده، فرموده اگر شما گناه کردید تا 7 ساعت تموم نشده، یعنی تا 7 ساعت نگذشته توبه کنید، من اصلا تو پرونده تم نمی نویسم که بخوام پاکش کنم. چرا؟ برای اینکه تو انعطاف پذیری خودتو افزایش بدی. واقعا اگر حاضر بشی بلا فاصله بعدش عذرخواهی کنی، این یعنی دنبال توجیه کردن غلط رفتار خودت نخواهی رفت. چون کسی رفت دنبال توجیه رفتار غلط خودش دیگه دست بر نمی‌داره. همین آیه کریمه نشون میده که قرآن کریم خیلی از آیاتش مقابله کردن با این جدل هاست. ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل و کان الانسان اکثر شیء جدلا. نشون میده این حرفای بی خودی که در میاد، آیات قرآن بخشی از وقتش رو صرف میکنه برای اینکه اونا رو جواب بده. حرف بی خود بی ربط رو جواب بده. اینقدر مسئله مهمه. حالا اگر کسی تو توجیه افتاد، توجیه رفتار غلط خودش، ضرب المثل داریم دیگه، میگن تا سرش به سنگ نخوره آدم نمیشه. جامعه این تحت تأثیر جدلهای بیپایه قرار گرفت، این جامعه تا با مغز به زمین نخوره درسته میشه که هی توجیه کن، هی توجیه کن، هی توجیه کن. بابا خوارج یکی از جدلی‌های عجیب غریب تاریخ بودن. وقتی دلیل شروع میکردن بیارن، میخواستن جدل کنن برای باطل خودشون حرف بتراشن، یک حرفایی میتراشیدن آدم مخش سود میکشید. از آیه قرآن می آوردن ان الحکم الا لله، اصلا جز خدا هیچ کس نمیتونه فرمان روایی کنه، نه معاویه نه علی، جفتشون رو باید کشت. رئیس نمیخواد جامعه، بابا تو داری زیرا به همه چیو میزنی و یه مکتب فکری خطرناک درست کرده. خب وقتی که اینها میخواستن دیگه نهایتاً امیرالمومنین هرچی نصیحتشون کرد فایده نداشت و اینها، هرچی بعد دیگه جنگ بنا شد بشه دیگه، چون مردم آزاری هم داشتن میکردن، امنیت جامعه رو از بین برده بودن، رویارویی نهایی صورت گرفت که اینها با هم بجنگن. در جریان رویارویی نهایی یه نفر از این شورای مرکزی خوارج گفت خب رئیس کی باشه؟ رئیسش هم مشخص شد که کی باشه. یه آدم ساده اونجا بود، برگشت گفت ببخشید شما که گفتید اصلا رئیس نمیخوایم، الان ما خودمون که رئیس درست کردیم. گفتن خبش رو حرف نزن. آقا جدل کنندگان خودشون یه جاهایی میفهمن دارن جدل میکنن. بله انسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، ولی امان از اون وقتی که دیگه پای جدل خودش میخواد محکم بیسته، گناه خودشو به گردن دیگران بندازه. خب انسان کی بیشتر جدل میکنه؟ وقتی موضع غلطی داشته باشه. اصلا انگار یه قدرتی در وجود انسان ترشح میکنه برای اینکه فکر آدمو به کار بندازه. برای چی؟ برای اینکه از خودش دفاع بکنه. چقدر فکر انسان فعال میشه برای توجیه کردن کار باطل، و خیلی تمرین میخواد برای اینکه انسان بتونه یه جاهایی نابحق از خودش دفاع نکنه. پدر مادرها جلو بچه ها هی پدر به مادر برگرده بگه الکی الکی، من اشتباه کردم اونجاها، عجب خیلی اشتباه کردم، این بچه داره همجور نگاه میکنه. مامانه به بابایه بگه راستی من اونجا اشتباه کردم، عجب باید مراقب باشم دیگه اشتباه نکنم. همجور الکی به دلیل بی دلیل نمیدونم، مفیده اینا، ویتامینه برای روح بچه. بچه هم براش کمی آسون میشه. اگه بچه براش سخت باشه بگه من اشتباه کردم، شروع میکنه توجیه کردن. بعد توجیه که میکنه تئوریزه میکنه، در واقع میاد یک تئوری خلق میکنه، یک دانشی رو بنیانگذاری میکنه برای رفتار غلط خودش. در فضای سیاسی جامعه امروز این مجادلات بی پایه و اینها، الحمدلله ضد انقلاب هم که وارد شده، من به شما بگم مقصرترین آدم ها برای پر اشتباه ترین رفتارها و مواضع میتونن یه مجادله‌ای را بندازن، یه جدلی را بندازن، نه تنها در دفاع از خودشون بلکه در محکوم کردن بقیه. راه توجیه که بسته نیست، همینجور آدم ها زبان تولید میکنن. لذا پیغمبر اکرم فرمود چی؟ فرمود برای این امت خودم از هیچ چیزی نمیترسم به اندازه منافق علیم اللسان، بلده چجور حرف بزنه، ماست سفید رو سیاه جلوه میده، همه رو بتونه گردن این اون بندازه. دیگه من مثال نمیزنم که خیلی بحثمون سیاسی بشه و مصداق پیدا بکنه، ولی توجیهگرانی هستن این منافقین که اصلا آدم میمونه آقا کجای حرف اینو آدم جواب بده. ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو کربلا قطعه قطعه کردن، با بچه هاش کشتن، آخه به چه گناهی، به چه جرمی؟ آقا که رفت مردم کوفه دعوت کرده بودن، مردم کوفه نخواستن، فرمود خب من بر میگردم، گرفتن کشتن. آقا گفت من بر میگردم دیگه، شما دعوت کردید من اومدم، دعوت نکردید خب حالا ما میریم. گفتن مدینه نباید برگردید. گفت خب میرم یه جای دیگه. گفتن کشتن. آقا حالا الان به چه جرمی؟ یزیدی هم هستی؟ ایشون که گفت من کاری ندارم میخوام برم، شما چرا منو محاصره کردید؟ حالا من چی کار میکنم به خودم مربوطه. بعد حالا اسرا آزاد شدن، برگشتن مدینه، حرف در میارن. دیگه چه حرفی میتونن علیه حسین علیه السلام در بیارن؟ شما بگید، بگو تو مدینه چی بگن خوبه؟ همون آدم های مریض که امام حسین رو کمک نکردن، برگشتن گفتن عبدالله ابن جعفر ببین این همه کشته دادیم ما، همش تقصیر حسینه. ای بابا، حالا برای این رو توضیح بده، اینا اولا خودشون خواستن کشته بشن در راه با عبدالله حسین. امام حسین شب عاشورا به اینا فرمود بلنشید برید. شیون زدن و گریه کردن زنهای بنی هاشم و زنهای اصحاب با عبدالله حسین علیه السلام و رو موجش سوار شدن، علیه امام حسین حرف زدن. انسان رو مگه میشه زبونش رو بس؟ فقط روز قیامت حریف این از خدا. و البته بعد از ظهور، بعد از ظهورم، ولی ما چقدر باید هزینه بدیم تا با این هزینه های سنگین این توجیه کردن های باطل جلوش گرفته بشه؟ یه مدرسه اسلامی مدرسه ایست که تفکر منطقی و سخن منطقی گفتن رو به بچه ها یاد بده، جنبه ناموسی پیدا بکنه. اگه کسی حرف بی پایه و اساس زد، این اینکه عرق خورده، این اینکه زنا کرده، این قبل بد باشه تو مدرسه. مدرسه ناموسش منطق عقلانیته. نه من حاضر نیستم سخن باطل نمیتونم بگم، بچه ها باید اینجوری بار بیان، هم بار بیان بتونن علیه خودشون حرف بزنن و انتقاد خودشون رو بپذیرن و عذرخواهی کنن، هم بار بیان برای اینکه سخن ناسواب نگن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، قول سدید داشته باشین. انشالله جامعه ما یه رشدی پیدا بکنه و چاره ای هم نیست و الا ما هزینه خواهیم داد. یه رشدی پیدا بکنه، نزدیک بشه به جامعه امام زمان علیه السلام، جلوی سخن غیر منطقی گرفته بشه. آقا تا اینو میگی آزادی بیانو گرفتی، اینم اون توجیه هست، دوباره یه باب جدیدی برای مجادله باز میشه. آقا چه بیانی؟ بیان داریم تا بیان. میگه نه، هرچی اومد سر زبون آزاد، همون چیزی که عامل بدبختی بشره. حالا تو قانون گفتن یه هیئت منصفه‌ای باشه، مثلا مطبوعات اگر سخن باطلی گفتن اون هیئت منصفه داوری کنه، چون خیلی سخته. حالا ولی خب برای سیاسیونی همچی هیئت منصفه‌ای نیست، سیاسیون میتونن مثلا اراجیف بگن، هیچ کس نمیتونه کاری بکنه، کسی نمیتونه کاری بکنه. نمیدونم آیا یه روزی خواهد رسید به اینکه شورای نگهبان صلابت این رو پیدا بکنه که جلوی حضور سیاسیونی که حرف باطل میزنن، عادت دارن حرف باطل بزنن، جلو اونا رو بگیره یا نه. میگه تو سخن ناروا گفتی، ببین جرمش بالاتر از دزدیه، جیببری، چه جرمیه؟ فوقش انگشتش رو قطع میکنن دیگه، بعد پولم میگیرن بر میگردونن به طرف میدن یا به بیت المال میدن، ضررش هم حساب میکنن. ولی با سخن ناروا گفتن انحرافی پدید میاد که منشأ قتلها، فتنها، جنایتها با سخن باطل. هنوز ما به اون رشد نرسیدیم که سخن باطل جرم تلقی بشه حسابی. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. این صحنه که البته در قیامت رو خواهد داد. و در مقام جدل، یعنی در جدل یعنی استدلال علکی و خراب خروب آوردن برای ساکر کردن سخن حق. دیگه از جدل وقتی گذشتن به چی کارشون کشیده میشه؟ به تمسخر. من نمیدونم شما این رو جزو جدل حساب میکنید یا جزو تمسخر. شروع کرد ابا عبدالله الحسین علیه السلام سخن گفتن، داد و بیداد اون بر بلند شد نذاشتن امام حسین سخنانشون رو فداشون بشم ادامه بدن. چی میگفتن شما فکر میکنین؟ این هم مثل باباش زیاد حرف میزنه. حالا بیا چجوری میخوان ابا عبدالله الحسین رو ساکت کنن؟ نذاشتن امام حسین حرف بزنه. این هم مثل باباش زیاد حرف میزنه. حالا بیا حرف بزنی یه چیز میگن، حرف نزنی هزار چیز میگن، حرف بزنی هم هزار چیز میگن. خود خدا این انسان رو آفریده، میدونه این انسان چه ویژگی هایی داره. شروع میکنه به توجیه کردن. حالا دین چه پیشنهادهایی داره؟ فراوان یکی دو نمونش رو عرض کردم. یکی از پیشنهادهایی که دین برای مؤمنین داره اینه که شما اکثرا خودتو محکوم کن، بگرد از خودت عیب پیدا کن. دقیقا برعکس جدلی که از سر رفتار دفاعی آدم شروع میکنه خودشو توجیه کردن. دین توصیهش چیه؟ به خودت سوء زن داشته باش، به دیگران حسن زن ولی به خودت سوء زن داشته باش. البته اینها در مسائل اخلاقی و فردی ها، در مسائل سیاسی که پای دشمن وسط، کسی که دشمن داره به دشمن حسن زن که نباید نشون بده که اون حماقته. هیچ وقت دین از آدم نمیخواد که آدم احمق بشه، آدم به دشمن خودش همیشه باید سوء زن داشته باشه. خدا میفرماد نماز میخونید نگهبان بذارید برای خودتون، نیاد دشمنی دفعه شما رو دور بزنه، فریبتون بده. اونا میدونن به نماز مقیدید، میان سر نماز سرتون رو میبرن، نگهبان بذارید. آدم به دشمنش که حسن زن نداره. این بحث داخلی خودمونه، به دیگران حسن زن داشته باشه و به خودش سوء زن داشته باشه. دستور دین اینه که تو غالبا خودتو محکوم کن. اگه یه جایی دیدی که نه دیگه اینجا واقعا من، نه دیگه اینجا دیگه کارم درست بود، میفرماد همونجا هم به خودت سوء زن داشته باش، از خودت راضی نشو، بگو حتما چون کار من بوده یه نقصی توش بوده. وقتی که کسی که خودشو همیشه متهم میکنه، در خطبه حمام هست فهم لانفسهم متهمون، اینا همیشه چیان خودشونو متهم میکنن، یعنی ای نفس اماره به سوء، تو رو من نمیتونم به اطمینان، به خودش میگه. یه همچین انسانی دقیقا نقطه مقابل جدل وایستاده، چون جدل ریشش برمیگرده به این که آدم میخواد از خودش دفاع بیمورد بکنه. ولی تو که ماشاءالله داری همش خودتو محکوم میکنی، تو دیگه انشاءالله جزء کسانی قرار نخواهی گرفت که بخوای از خودت دفاع علکی بکنی. خدا انسان رو واقعا اگه به این نقطه برسونه که انسان دلسوزانه به نفع خودش علیه خودش قیام بکنه، اگه آدم به اینجا برسه خیلی عالی میشه. یه توضیح کوچیکی عرض بکنم، البته باید این بحث رو خیلی مفصل یه جاهایی توضیح داد، و اون این که بعضیا وقتی که عذرخواهی و پذیرش اشتباه و غلط کردم گفتن در خونه خدا و پذیرش انتقاد و این حرفا رو میزنی، یه کمی روحیه‌شون ضعیف میشه که آقا ما چقدر خودمون رو بزنیم، چقدر بزنیم سر خودمون، پاک ما رو تو داری ضایع میکنی، پاک هی داری ما رو دعوت میکنی که ما خودمونو بزنیم، اعتماد به نفسمون از بین میره. آخه چرا اینجوری؟ بعضیا از دور نگاه میکنن، مسلمان ها خیلی مؤمنین، یعنی خیلی بهشون توصیه میشه خودتو متهم کن، تو به خودت اطمینان نکن، برو در خونه خدا بگو عذرخواهی میکنم، معذرت میخوام. خب این که دیگه نه، همش من باید بزنم خودمو، که همش علیه خودم قیام کنم، این اعتماد به نفس منو از بین نمیبره، این عزت منو از بین نمیبره، این نمیدونم پاک اعتبار منو پیش خودم از بین نمیبره، بذار یه کمی منم بزنم قرص بشه دلم. این همه تو هی داری میگی که بزن خودتو. بله واقعش اینه که عذرخواهی زیاد، متهم کردن خود، همه اینها موجب عدم اعتماد به نفس، موجب ضعیف شدن آدم میشه و همه این اعتراضها اعتراضهای درستیه. ولی کسی نگفته که تو بشین همجوری جلو آینه ای خاک بر سرم خاک بر سرم بگو، یا تو تنهایی خودت هی تو سر خودت بزن، یا تو خلوت خودت خودت باشی و خودت هی خودتو محکوم کن. ابدا کسی اینجوری نگفته. در خونه خدا تو باید این کارو بکنی. هر یه عذرخواهی که در خونه خدا انجام میدی، خدا یه نوازش و قوت قلب بهت میده، وقتی اعتماد به نفسی از خدا میگیری که بیا و ببین، نگو و نپرس. حضرت امام که اونقدر عذرخواهی میکرد در خونه خدا، اعتماد به نفس نداشت؟ خدای اعتماد به نفس بود. کسی نگفته تنهایی بشی خودتو بزن، اون که خیلی نابود کننده است. باید بری در خونه خدا با خدا حرف بزنی، حضورش رو حس کنی. بعد وقتی شما میگی که اشتباه کردم، شروع میکنه خدا جبران کردن برات، من حمایتت میکنم. و بعد تو خودت تو جریان اشتباه کردن به خدا میگی، میگی خدایا تو جبران کننده ای، یا جابر العظم الکثیر، استخوان شکسته رو تو پیوند میزنی، یا مبدل از سیئات بالحسنات، قوت قلب تو از خدا میگیری. اعتماد به نفس چیز خوبیه، ولی کلمه دینی نیست. کلمه دینی که جاش میگذاره خدا چیه؟ اعتماد به خداست، به نام توکل. یعنی همون اثر رو داره، بلکه بیشتر. من به خدا مطمئنم. خدا میفرماد تو به من تکیه کن، پیش من بیا اعتراف بکن اشتباهات تو، من تو رو معصوم میکنم، اصلا نمیذارم خطا بکنی. چه اعتماد به نفسی بالاتر از این؟ به معنای درست کلمه ها، لغویش قشنگ نیست این نفس، که من میخواهم به خودم اعتماد بکنم. یعنی خودت به خودت اعتماد بکنی، مگه خودت چقدر گنده ای؟ مگه چقدر میتونی مواظبت بکنی؟ ولی به خدا که اعتماد کردی. ببینید اگر بحث اینه که انتقاد بپذیریم، خودمون رو متهم بکنیم، از خودمون دفاع نکنیم، غالبا به خودمون با سوء ظن رفتار بکنیم، اینا تو بغل خداست. تو بغل خداست اثر سوء نداره، اثر قشنگی داره. وقت اون رحمت خدا، قدرت خدا برای هدایت خودت رو میبینی و میفرماد اتقوا ظنون المؤمنین فان الله سبحانه اجر الحق على السنتهم. مؤمن گفت من فکر میکنم اینجوری، خدا حق رو بر زبانش جاری میکنه. این درستیه. یعنی تو حتی دقیق ماجرا رو نمیدونی، خدا حق رو در زبان شما جاری میکنه. ما یه بار تو بحث ولایت فقیه میگفتیم که ولی فقیه و خدا کمک میکنه. یه جوونی بلند شد مثلا سوال بکنه، منتها سوالش اعتراضی بود، گفتم ببخشید ولی فقیه نه، خود شما رو خدا کمک میکنه که یه دونه کار خطا تو عمرت نکنی. روایتش رو شروع کردم به خوندن، گفتم مثلا بحث من ولی فقیه نیست، هر کسی تقوا داشته باشه به خدا اعتماد بکنه، خدا نمیذاره خطا کنه. برای چی؟ خودش حتی نمیدونه درست رفتار خواهد کرد. مال همه است، اختصاصی به حتما آخوند باشه، عمامه داشته باشه، آیت الله باشه، نه مهندس باشه، پزشک باشه، هر کی باشه، میفرماد تو به من اعتماد بکنی، من خیانت نمی کنم به اعتماد تو، تو رو هدایت میکنم، رهبری میکنم، دل تو، ذهن تو نمیذارم خطا بکنی. یه اسمت غیر اکتسابی از مال 14 معصوم اون فرق میکنه، ولی اسمت اکتسابی با چی پدید میاد؟ با عذرخواهی در خونه خدا. خدا میفرماد تو پذیرفتی خطا کار هستی، خطاها تو پذیرفتی، من دیگه حفاظتت میکنم، دیگه نمیذارم خطا کنی. چی بهتر از این؟ پس نه تنها اعتماد به نفس رو از بین، اعتماد به نفس به معنای درست کلمه رو از بین نمیبره، انسان رو ضعیف نمیکنه، بلکه انسان رو قوی میکنه. مؤمن باید به قوت برسه، به یک قوت قلب بسیار عمیقی برسه. این قوت قلب رو از ناحیه توانمندی های خودش نمیتونه بهش برسه. توانمندی ما نداریم آنچنان، در معرض هزار تا خطا و اشتباه. اتفاقا تا هر کسی بگه نه من اینجا یه منم بزنه، خدا آنن روشو کم میکنه، یه اشتباه میذاره تو کاسش که دیگه دور ور نداره. خیلی آدم باید به خدا پناه ببره، خدای من ضعیفم، و قدرت خدا میاد پشتش، بصیرت الهی میاد وجود او رو میگیره. خب این نکاتی که در فضای دین گفته میشه که اینقدر آدم باید خطا پذیر باشه، خودشو متهم کنه، نمیدونم اعتماد به نفس الکی نداشته باشه، از خودش الکی دفاع نکنه، بلکه علیه خودش قیام بکنه، اینا رو باید ببریم تو بغل خدا، مثل کودکی که در آغوش رحمت پروردگار، ببخشید، کودکی که در آغوش رحمت پدر مادر خودش، خودشو برای پدر مادر لوس میکنه. من نمیتونم. بچه ها دیدید چقدر من نمیتونم راحت میگن به بابا و مامان؟ من نمیتونم. این ادبیات رو اگه دقت کنید شبیه ادبیات اولیاء خداست با خدا. خدای ما نمیتونیم، ما رو کمکمون کن. خودش دستور داد به من پناه ببرید، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. انگار داره میفرماد از مردم به من پناه ببر، من خودم ببینیم چیکارت میکنم، چجوری ازت حمایت میکنم. و قوی ترین ها رو شما اینجا به دست میارید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. قوت قلبی که مؤمنین پیدا میکنن، اونا ضعیف میشن. همون زینبی که شب شام غریبان نماز شبش ترک نشد. خب نماز شب موضوع اصلیش العفو دیگه، 300 مرتبه باید بگی العفو العفو العفو، 70 مرتبه بگی استغفرالله ربی و اتوب الیه. اصلا نماز شب رو انگار وضع کردن برای عذرخواهی. همین زینبی که در اوج کمال، اوج جهاد، اوج قربت در راه خدا دست از العفو خودش بر نمی داره، همین زینب عصر روز 11 وقتی پیغام از یزید ملعون رسید، یعنی در واقع عبیدالله ابن زیاد ملعون، که باید اسرا رو ورداری بیاری به سمت کوفه به عنوان اسیر، تا اون زمان بلا تکلیف بودن که چیکار کنن اینا رو، فکر نکرده بودن از قبل که خانواده‌شو چیکار کنیم ابا عبدالله حسین. و بعد عمر سعد یه دفعه به سربازان نحس خودش دستور داد بچه ها رو سوار محملا کنید ببریم. این سربازا اومدن سراغ دختر بچه ها و بچه های ابا عبدالله الحسین. همین زینبی که در اوج عجز نسبت به پروردگار الهی العفوش قطع نشد شب شام غریبان، یه نهیب زد. نوشته در تاریخ روایت که سپاهیان منحوس عمر سعد یکی چند متر عقب نشستن با فاصله، و از شدت ابهت این فریاد زینب تا شام رسیدن هیچ کس جرأت نکرد نزدیک بشه به یکی از این دختر بچه ها. چه قدرتی خدا در کلام زینب کبرا قرار میده. اعتماد به نفس میخوای به اینجا، نه اعتماد به نفس دروغین الکی که ناشی از دفاع علکی از خود باشه. برو در خونه خدا عذرخواهی کن، بعد ببین خدا چه قدرتی بهت میده. تا کوفه و شام رسیدن احدی نتونست بیاد، ممکن بود تازیانه بزنن ولی کسی نتونست جرأت بکنه نزدیک بشه. فریاد زد اینها حرم پیغمبرن، کنار برید. و همین نهی زینب کبرا، یا در کوفه سر و صدا میکردن، زینب دید باید با کلمه حرف بزنه، فریاد زد انصتوا، سکوت کنید. میگن زنگ گردن شترها هم از صدا افتاد، نفس تو سینه ها حبس شد تا صدای زینب به همه رسید. همین زینبی که در خانه خدا که میرسه العف العف گویان، قدرت روحی پیدا میکنه انسان وقتی با خدا. بله دیگه، میگه بیا پیش من کوچیکی بکن، بعد ببین من با تو چه میکنم. همون حسینی که ساعتی گذشت، شاید 3 ساعت گذشت تو گودی قتلگاه، کسی جرأت نمیکرد به حسین علیه السلام نزدیک بشه، در خون خودش دست و پا میزد، انقدر قدرت داشت حسین، بدن زخمیشو کسی جرأت نمیکرد نزدیک بشه، میگفتن شاید زور داشته باشه هنوز بلند شه، میترسیدن. همین حسین وقتی دیگه مطمئن شدن، نزدیک شدن، دیدن داره مناجات میکنه، خدا حسین تو ضعیفه، داره به تو پناه میبره، به فریاد حسینت برس. در مقابل خدا هیچی نیست، خدا یا حسین تو میپذیری. صلی الله علیک یا ابا عبدالله علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. خدایا با اعتراف ما به خطاهایمان، خطاهای ما رو از بین ببر. خدایا با اتصال ما به قدرت خودت، قدرت ما رو زفزون بگردان. ما رو در اثر دارایی هامون دچار تکبر و نخوت و غرور مگردان. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرمان. خدایا بدون هزینه، با کمترین هزینه، مجادله های بی اساس سیاسی در جامعه ما محو بگردان. باشکار شدن هرچه بیشتر حقایق، مجادله گران و منافقان رو خدایا رسوا بگردان. در فرج موفور السرور مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.